ساعت 13 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ایران ذخایر اورانیوم 20% غنی شده خود را معاوضه نمی کند. خبرگزاری ایرنا از نصب گسترده پوسترها و بنرهای ضد آمریکایی در سطح خیابانهای تهران گزارش داد. و وزیر اقتصاد از کسری بودجه 10,000 میلیارد تومانی طرح هدفمندی یارانه ها خبر داد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، میگوید اورانیوم 20% غنی شده در ایران باقی میماند و معاوضه نمی شود. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، آقای حسینی گفته است ایران آمادگی دارد ذخایر اورانیوم 20% غنی شده خود را به میله سوخت تبدیل کرده و نگرانی در مورد استفاده غیر صلح‌آمیز از آن را رفع کند. این مقام ایرانی تاکید کرده که سوخت 20% مورد نیاز برای راکتور تهران تولید شده و دیگر نیازی به تولید آن وجود ندارد و موضوع تعلیق و توقف هم در حال حاضر بی‌معناست، زیرا به گفته او اصلا تولیدی وجود ندارد. کشورهای غربی مذاکره کننده با ایران همواره نگرانی خود را در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران اعلام کردند، اما ایران هم تاکید می‌کند که برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز و دارای ماهیت غیر نظامی است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد در آستانه 13 آبان، سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358، پوسترها و بنرهای ضد آمریکایی در مناطق مختلف و خیابانهای اصلی تهران نصب شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که این پوسترها و بنرها به مذاکره با آمریکا و صادق نبودن آمریکایی‌ها اشاره می‌کنند و به گفته این خبرگزاری با توجه به مذاکرات ایران و گروه 5+1 اپاماتی را ایجاد کرده است. سایت تابناک هم گزارش داده که این پوسترها و بنرها از سوی سازمان هنری اوج که یک سازمان غیر دولتی خوانده شده و با هماهنگی نهادهای مسئول تبلیغات شهری نصب شدند. 13 آبان در ایران به نام روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده و قرار است در این روز در مقابل ساختمان سفارت سابق آمریکا در تهران راهپیمایی ضد آمریکایی برگزار شود. دوراتی مذاکرات ایران با نمایندگان گروه 5+1 از جمله نمایندگان آمریکا قرار است دو هفته دیگر برگزار شود. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا کنون حدود 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت اعلام کرد که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه جبران شده است. وزیر اقتصاد و دارایی همچنین گفت رشد اقتصادی ایران به صفر رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز دوشنبه حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران را بیش از 180 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی خواهان توقف طرح مسکن مهر، یکی از بزرگترین طرح‌های عمرانی بجامانده از دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس آخوندی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با انتقاد از اینکه بسیاری از واحدهای مسکن مهر فاقد آب، برق و گاز هستند گفت مسکن فقط چهار دیواری و خانه نیست. عباس آخوندی همچنین گفت هم اکنون دولت با 200,000 واحد مسکونی فاقد امکانات و غیر قابل سکونت مواجه است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران هم گفته مسکن مهر به تنهایی مسئول نیمی از نقدینگی موجود در جامعه است. طرح مسکن مهر در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد طراحی و اجرا شد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران میگوید در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد. به گزارش ایسنا، آقای طیب نیا روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به افزایش فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها گفت شمار بیکاران به زودی به بیش از 8.5 میلیون نفر خواهد رسید. علی طیب نیا همچنین گفت بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه‌ای به بیش از 45% رسیده است. طی روزهای اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و بعضی از وزرای دولت او با ارائه آمارهایی از وضعیت اقتصادی ایران در پایان دوره دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل در امور ایران، به مجمع عمومی سازمان ملل حکایت از ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط دارد. حسین قویمی نگاهی دارد به چکیده متن گزارش احمد شهید.
در گزارش احمد شهید آمده که شرایط حقوق بشر در ایران همچنان دغدغه جدی سازوکارهای مختلف ناظر حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، به طوری که هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در این زمینه دیده نمی‌شود. شرایطی که از ویژگی‌های آن تبعیض جنسیتی در کنار نقض فراگیر و روشمند حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان توصیف شده است. گزارشگر سازمان ملل متحد سپس از حکومت ایران انتقاد می‌کند که همکاری باری به هر جهت آن با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد موجب نگرانی بیشتری درباره پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر می‌شود، چنانچه جمهوری اسلامی از میان 28 نامه مشترکی که نهادهای ویژه حقوق بشر در سال 2012 برای آن فرستادند تنها به 8 نامه پاسخ داده و درخواست‌های آنان برای بازدید از ایران را نیز بی پاسخ گذاشته است. جمهوری اسلامی تاکنون به درخواست‌های مکرر احمد شهید برای سفر به ایران پاسخ منفی داده است و حتی محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، آقای شهید را به ارتباط با گروه‌های تروریستی، تخلفات وسیع و جسارت به اسلام در گزارش‌های خود متهم ساخته است. احمد شهید در ادامه گزارش خود میگوید که شماری از سیاست‌ها و قوانین، از جمله قانون مطبوعات مصوب سال 1986 میلادی و قانون جرائم کامپیوتری مصوب سال 2010، همچنان به صورت آشکار حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تحت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. او همچنین به گزارش‌ها درباره وجود 600 روزنامه‌نگار ایرانی ضد حکومتی اشاره می‌کند و آن را نگران کننده می‌خواند. بحث درباره 600 روزنامه‌نگار ایرانی ضد حکومتی را حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات ایران، اواخر سال گذشته به میان کشید و مدعی شد که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی با شناسایی و دستگیری تعدادی از عوامل آن توانستند به این شبکه ضربه بزنند. اما بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی بازه زمانی گسترده ای را شامل می شود که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شتاب بسیاری یافت و همچنان نیز آنطور که احمد شهید می گوید دست کم 40 تن از آنان در کنار 29 وبلاگ نویس و فعال اینترنتی در زندان به سر می برند. احمد شهید در ادامه به آزار خانواده‌های کارکنان رادیو فردا و بی بی سی فارسی اشاره می‌کند که در ایران زندگی می‌کنند. نابرابری جنسیتی، خشونت علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی مانند بهائیان، مسیحیان، دراویش و اقلیت‌های قومی مانند عرب‌های خوزستان، کردها، اهالی سیستان و بلوچستان و نیز پناهندگان افغانی موارد دیگری است که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران از آن یاد می‌کند و جمهوری اسلامی را به تداوم آن متهم می‌سازد.
حسین قویمی گزارش میداد. درباره گزارش اخیر احمد شهید بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. در این باره با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، هم گفتگوی کردیم که در بخش‌های قبلی خبری پخش شد. در بخش‌های بعدی خبری هم باز به اطلاع شما خواهد رسید. اما اگر نظر، پیشنهاد و یا تجربه‌ای درباره نقض حقوق بشر در ایران و موارد اشاره شده در گزارش احمد شهید دارید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما سرپرست اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اقدامهایی برای بازبینی در پرونده ناشران به گفته او تعلیقی و رسیدگی مجدد به کتابهای توقیف شده در دولت گذشته خبر داده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر به نقل از سرپرست اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازبینی در پرونده ناشران به نوشته این خبرگزاری تعلیقی و رسیدگی مجدد به کتاب‌های توقیف شده در دولت محمود احمدی نژاد خبر داده است. به گفته احمد کمالی نژاد، در ارتباط با ناشران، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شخصاً پیگیری‌ها را بر عهده خواهد گرفت. کاوه کیاییان، مدیر فروش نشر چشمه، یکی از ناشران قدیمی و سرشناسی که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد فعالیت انتشاراتیش به حال تعلیق درآمد، به این دست صحبت‌ها خوشبینانه نگاه می‌کند.
ظاهراً هم تصمیم آقای وزیر و حالا کل دولت برای اینه که اون فضای ضد فرهنگی دولت قبلی از بین بره تغییر پیدا کنه، ولی خب هنوز عملاً اتفاقی نیفتاده.
صحبت‌های سرپرست اداره کتاب در حالی منتشر شده است که 29 مهر ماه هم علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه همایش بین‌المللی غزنه و زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرنگاران داخلی از گشایش فضای باز در حوزه کتاب و مطبوعات خبر داده بود. به اعتقاد پژمان سلطانی، مدیر اجرایی انتشارات ویستار و دریچه، به رغم صحبت‌های امیدوارکننده‌ای که این سو و آن سو شنیده می‌شود، اما هنوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشانه‌های ملموسی بروز نداده است.
توی دولتی که جدید میاد، آدم از رفتارهایی که اتفاق میفته یا رفتارهایی که ما میبینیم میتونیم تشخیص بدیم که آیا این اتفاق میفته یا نه. مثلا تو دولت آقای احمدی نژاد ارتباطهای حالا وزیر معاون فرهنگیش اینا طوری بود که ناخودآگاه ناشرا جلب میشدن برن. من تا الان خودم شخصا هیچی، یعنی هیچ بازخوردی ندیدم. وزیر با اهل نش تا حالا ارتباطی نداشته. ما حتی خودمون درخواست ملاقات از وزیر کردیم برای یه مشکلی که داشتیم، ارجاع دادن به یه جایی فکر از ماهنش خیلی ما رو زیاد تحویل نگرفت.
با این وجود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران تازه فعالیتش مسئله رسیدگی به شکایت ناشران و نویسندگانی که کتابهایشان از چاپ بازماندند را در دستور کار قرار داده است. آن هم با حضور به گفته مقامهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسهای جدید و بر مبنای قوانین نشر کتاب که سال 1389 خورشیدی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تاکید کرده که دیدگاه دولت به گفته او تدبیر و امید در ارتباط با حوزه کتاب و مطبوعات قطعاً متفاوت از گذشته خواهد بود. به اعتقاد کاوه کیاییان، مدیر فروش نشر چشمه در تهران، این مشکلات به شرط و شروطی قابل حل شدن است.
این مسئله در واقع خواست خودشونه و اینکه در مقابل یه سری فشارهایی که ممکنه آدمای افراطی از اطراف بیارن مقاومت کننده.
منتقدان سیاست‌های فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد در حوزه کتاب همواره دولت او را به امنیتی کردن فضای نشر متهم کردند. علی جنتی، وزیر کنونی فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از روی کار آمدن با کنایه به فضای حاکم بر نشر کتاب در ایران گفته بود که اگر قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، هم وحی منزل نبود، ممیزان آن را هم رد می‌کردند. او پیشتر پیشنهاد داده بود تا ممیزی کتاب به ناشران واگذار شود و این بار از دوش دولت برداشته شود. اگرچه حرف‌های آن روز آقای وزیر با موافقت و سوت و کف همراه شد، اما بودند ناشرانی مانند پژمان سلطانی، مدیر اجرایی انتشارات ویستار و دریچه که نگاهی انتقادآمیز به این گفته ها داشتند.
خودم کلا با این نظریه که ایشون دادن واقعا مخالفم، چون در واقع خود ناشر میشه سانسورچی. خیلی رفتن دفاع کردن، ولی من معتقدم این اتفاق اگه نیفته بهتره، ولی از اونجایی که تو شرایط فعلی قیمتای آنچنانی کاغذ، من فکر کنم هنوز ناشرا آنچنان دست به کار نشودن که بخوان حالا کتابی بدن. فکر کنم هنوز ناشرا به اون شدت کار به وزارت ارشاد ندادن که بازخوردشو ببینن. اینا
مقام های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی از رسیدگی مجدد به وضعیت نشر و برطرف کردن مشکلات ناشران خبر دادند که آمار دقیقی از تعداد ناشران تعلیقی و کتاب های ممنوع چاپ در دست نیست. احمد کمالی نژاد، سرپرست اداره کتاب، هم میگوید نمیشود عددی را به صورت قطعی اعلام کرد. این آمار حتی برای ناشرانی که مانند نشر چشمه به درد مشترک دچارند نیز مشخص نیست. کاوه کیاییان در تهران:
خب تو این چند ساله وضعیت خیلی بدی بود، یعنی وضعیت هم روز به روز بدتر شد. ما هم همینطور، یعنی فقط در واقع زنده میمونیم دیگه. و همینکه خب هنوز تو کار کتاب موندیم و داریم کار کتاب میکنیم، جای در واقع میگن شوکش باقیه، ولی وضعیت خوبی نیست دیگه. یعنی مثلا باید فضا بازتر بشه. حالا با مدن بعضی از مطبوعات، روزنامه‌ها، باز شدن این فضا کمک میکنه. این چیزی نیست که فقط به کتاب منتهی بشه، تو همه چیز، توی اینترنت، توی مطبوعات، توی سینما، اینا رو باید آدم ببینه دیگه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم 29 مهر ماه بار دیگر مقابل خبرنگاران داخلی گفت کلمه‌ای به اسم سانسور را اصلا قبول ندارد.
گزارش محمد زرقامی را می‌شنیدیم. همیشه میتونید برای خوندن خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا آن زمان با ما بمانید.